السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربين الحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. به نظر ما راه حل مرحوم نائینی در بخش اصول مشکل اجتماع ضدین و مثلین رو حل نکرد، لذا به سه نقطه بیان ایشان پرداخته می شود. نقطه اول اینه که ایشان براعت شرعیه رو ارشاد به براعت عقلیه می دانند. در حالی که براعت شرعیه حکم شرعی است، شارع مقدس برای جاهل به حکم و تکلیف براعت رو جعل کرده، وقتی براعت حکم ظاهری باشه چگونه با حکم واقعی جمع میشه؟ اشکال جمع بین ضدین یا جمع بین مثلین برمی‌گرده. نقطه دوم کلام ایشان اینه که وجوب احتیاط با وجوب واقعی تضاد یا تماثل ندارد، چون وجوب واقعی و وجوب احتیاط اگر این هم باشند، جمع بین مثلین نشود. و اگر وجوب احتیاط موافق با واقع نشد، یک حکم خیالی می شود. تخیل یک حکم و تخیل حکم خود حکم نیست تا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم بیاد. عرض ما اینه که تخیل حکم محاله، چرا؟ چون حکمت جعل احتیاط حفظ واقع، اخوک دینک فحتت لدینک، یعنی دین مثل برادره، برای حفظش باید احتیاط کرد. لذا تخیل حکم با فلسفه وجوب احتیاط نمی سازه. نقطه سوم حرف ایشان اینه که وجوب اجتناب واقعی با رخصت در ارتکاب طهارت ظاهری تنافی نداره. یعنی اگر در واقع این آب نجس باشه، وجوب اجتناب داری و در ظاهر طاهر باشه، اجازه در مصرف داری، این دوتا با هم تضاد و تعارض ندارن، چون اجازه در مصرف مربوط به مقام امتثاله وجوب واقعی مربوط به مرتبه انشا و جعل. به نظر ما معارضه بین طهارت و نجاست حل نشد. چون اگر یک خبری به نجاست آب شهادت دهد، خبر دیگر به طهارت آب شهادت دهد، تعارض لازم میاد. پس در خود امر به نجاست و طهارت تضاد لازم آمد. لذا به نظر ما اشکال حل نشد. چجوری مثلا اینا که من دیروز همه رو با حوصله گفتم، بیان ایشون رو، البته خدا رحمت کنه امام همینجور حوصله کرد تو درس خارجشم نوشتن، خوشم آمد، خیلی قشنگ قدری از امام استفاده کردم. و با این صورت دستبندی ایشون رو عرض کردیم، ولی این سه نقطه حل نمیشه. یعنی باز تعارض هست، باز اجتماع ضدین هست. تخیل حکم یعنی چه؟ تخیل حکم راه حلی رو مرحوم اصفهانی داده که مختار ما هم هست. و اون اینه که احکام ظاهری اعتباری است، اجتماع ضدین یا مثلین به دو صورته، یا در علت اعتبار یا در اثر اعتبار. اما اول یعنی علت اعتبار حکم ظاهری، دو تا نقطه جلوش بذارید، آنچه سبب حکم ظاهری می شود جهل به حکم واقعی است. پس علت در نفس حکمه، نفس حکم واقعی برای ما مجهوله، به حکم ظاهری عمل می کنیم. اما علت جعل حکم واقعی وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکمه. چرا نماز واجب است؟ چون مصلحت داره. چرا شراب حرام است؟ چون مفسده داره. لذا بین حکم واقعی و حکم ظاهری اجتماعی لازم نمیاد. تا جمع بین مثلین یا ضدین شود. چون دو تا موضوعه، دو تا علته، علت اعتبار حکم ظاهری جهل به واقعه، اما علت اعتبار حکم واقعی وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکمه. شده دو تا، یکی نیست که، در تعارض وحدت موضوع شرطه، در تضاد که دو تا شد، اعتبارها فرق کرد. اون میگفت ذات دو تاست، میگم نه، اون ذات رو دو تا گیره، ما نمیگیم ذات دو تاست، ما میگیم علت ها فرق میکنه. ذات یکیه، ماهیت یکیه. و اما دوم، یعنی اثر اعتبار، دو تا نقطه جلوش بذارید، همیشه در مقام عمل تأثیر یا با حکم واقعی است اگر عالم به حکم بودید، یا به حکم ظاهری است اگر جاهل به حکم واقعی بودید. پس وقتی جهل باشه حکم واقعی اثری نداره، تا نوبت به اجتماع ضدین و مثلین برسه. چه اثری داره؟ اثری نداره. من جهل به حکم واقعی دارم دیگه، چه اثری داره؟ دلیل ما عبارتند از الف، اگر در صورت جهل به حکم واقعی اون حکم واقعی دارای اصل باشه، زو اصل باشه، عسر و حرج لازم میاد. چون در مقام امتثال بر مکلف عند الجهل به حکم واقعی دشوار است که بتواند اون حکم رو پیدا کنه و به او عمل کنه. لذا حکم واقعی در صورت جهل فعلیت نداره، اثر فعلی نداره، در مقام انشایی باقی میمونه. این الف. ب، نه دیگه، دیگه اثری نداره. این راه بنده به نظرم راه زیباییست با این ترتیبی که اضافه کردم، اثری نداره. ب، نمی توانیم نماز را با اجزا و شرائط و تمامی ملاکات در صورت جهل به واقع انجام بدهیم. برای خاطر تسهیلا للعباد حکم ظاهری را اعتبار کردن تا به هر مقداری که در توان داریم عمل کنیم. لذا هم قرآن در تقوا میگه و تقوا الله حق تقاته و هم در تقوا میگوید اتقوا الله ما استطعتم. خب حق تقاته برای کیه؟ برای عالم به احکامه. مستطعتم برای کیه؟ برای کسی که 100% عالم به همه اجزا و شرایط و ملاکات احکام نیست، همه ملاکات و شرایط و همه رو نمیدونه، 100% واقف نیست. این تسهیلا للعباد مدرکش همین آیه است. یعنی یه وقت میگه اتقوا الله حق تقاته، اما همونی که میگه اتقوا الله حق تقاته باز میگه ما استطعت. این تسهیلا للعباد، همه ما باید به این مدرک قرآنی توجه کنیم، بزرگترین مدرک قرآنیه. واقعا قرآن خیلی کامله ها، اگر انسان کار کنه تو قرآن اصول اخلاقی انسان عوض میشه تو زندگی، تو فرامین الهی، تو همه اینا. اونجا اونجا حرفش درسته، اونجا گفتش که وسطیت در اثباته، ولی اینا وسطیت متوجه از قرار نمیگیره. امام هم اتفاقا چرا قبول کرد با همه حملاتی که میکنه؟ خود نمیشه منکر بود، تقریبا این جامعیت رو باید قبول کرد. اون وسطیت در اثبات داده، این نداده، این فقط بنای عملیه، صرف بنای عملیه اصول دیگه. چاره ای نداریم که به این صورت صحبت کنیم. چرا در امارات حکم ظاهری ما فرقش با این اینه که اینجا برای رفع تحیره، اونجا در واقع میخواییم به نوعی بگیم واقع رو کشف کردیم. بله. این عباراتی که دارم میارم خیلی فکر کردم، ببینید چجوریه استدلالی که دارم میارم. ساعتها روش کار کردم، دارم الف به جیم میزنم. اونجایی که این الف به جیم میزنم بدونید که اشتباهات خود منه، حالا آقایون نیست، اما جیم جیم اینه که تعارض بین اقتضا با لا اقتضا معنا نداره. این همه قبول دارن این کبرا رو، این کبرا مورد قبول همه علمای اصوله. اما تطبیق بر صغرا، صغرا همین بحث مانحنفی که الان داریم، میخوایم الان این کبرا رو تطبیق کنیم بر صغرای بحثمون، و اون اینه که احکام واقعیه در صورت جهل اقتضای عمل نداره. نسبت به جاهل لا اقتضاست، ولی احکام ظاهریه در زمان جهل اقتضا داره. اقتضایش اینه که شارع عمل به این احکام را برای جاهل ضروری دانست. مثل قاعده تجاوز، مثل احتیاط، مثل استصحاب، مثل براءت شرعیه، یارو همه رو شارع مقتضی چی دونست؟ عمل دونست. که شما عمل کنید به اینا زمانی که جاهلید. لذا بین حکم واقعی و حکم ظاهری اجتماع ضدین محقق نمیشه. چرا؟ دیگه چراش شما بنویسید، همه طلبای فاضلی شدید دیگه، اشتهاتون الان باید امضا کنید دیگه. چرا؟ برای اینکه بین اقتضا و لا اقتضا تعارض و تضاد نیست. یکی شده اقتضا، یکی شده چی؟ لا اقتضا. درست شد؟ اینه که میگیم. خلاصه این سه دلیل ما این شد: مادامی که جهل به واقع باشه حکم واقعی اثر نداره، لذا مشکل جمع حکم واقعی و ظاهری پیش نمیاد. یه حرف ماست. یه مشکلش جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیش نمیاد، چون اثر نداره. آخه حکم واقعی صاحب اثر نیست، ولی نمیخواد دیگه. این همه راه حل ها رو من دیدم، یه حوصله ندارم بگم، خارج از اصلا بحثه. البته من بخشیشو تو امارات آوردم، فقط تو اصول دیدم تنها کسی که دونه دونه رفته مثلا بهش پرداخته مرحوم ناینی بود. شدن دونه دونه مرحوم ناینی پرداخته، حرف ایشون رو گرفتم آوردم. اونا بقیه که نه. آقای وحید ما، استاد ما هم اینجا خدمت رو عرض کنم که بعد از این که 8 راه حل رو فرمودن، زحمت زیادی کشیدن، راه حلی رو خودش خواست ارائه بده که نشد دیگه. خورد به ایده قدیر رو، سخنرانی کرد برای ایده قدیر رو. بعد از ایده قدیر که تعطیلات شد آمدیم کلاس، دیگه یادش رفت. یادش رفت و بعد که یاد آوردیم ایشون رو، وسط کار رفت توی فضا و هیچ دیگه. دوستان اهل پس نپذیرفتن، ایشون ورود پیدا نمی کرد، بهتر بود، شاید حال نداشت فکر کنن. خدمت دیگه مبناش هم تهذیب میکنیم. خب ما هم همینطوریم، استاد همینطور میشه دیگه، طبیعی است دیگه. ولی این راه امام هم قبول داره، راهی است که همه بزرگان قبول دارن، خیلی ها منتها مستدلش کردم، برهانیش کردم. این راه حل قشنگتره، چون به خاطر دیگه بی اثر اثری نداره. ما عرض کردیم اون فعلیتی که تو میگی در دو جا تناقض گفتی. آقا تو امارات نمیشه حاج آقا این حرف رو زد. عزیز من تو امارات خودت میدونی که ما مقدمه بحث رو برای که اشتباه ندید تو اصول محرزه که داشتم میومدم اول مقدمه شو گفتم، گیر ندید دیگه، گفتم دو چیز در قطعه که این دو چیز امارات داره، ولی اصول حواسم جمعه، اون مقدمه رو زدم اما اصول نداره، اصول نداره. یعنی اون علت انشاء و اعتبارش با این علت انشاء و اعتبارش متفاوته، اون علتش مفسده و مصلحت تو متعلقه، این علتش یه جهله. لذا اگر رو علتها هم بخوای حساب بکنی باز هم اجتماع ضدین لازم نمیاد، متوجه هستید؟ آره ها؟ نه دیگه، دیگه گفتم دیگه، دیگه گفتم یا در علت یا در اثره، بعد گفتم سه چیز آوردم، این الان سه تا دلیل مال اثر بود. بله مال علت که رفت دیگه، علت مشخصه، علت اون که میشه، علت اون اینه میشه، این سه تا دلیل مال اثره نه مال علت. توجه فرمودید؟ شما خوب میفهمید، تبریک میگم بهت، درس خوب میفهمی، زود میگیری، ذهنت برق میزنه تو این قسمت. از سالی اول که آمد تا حالا میبینم نه سنگین در این بحثو میگم، این به فارسی محلی میگیره. بعضی استعدادشون خوبه، ولذا همینو کار کن، اجتهاد راحت میتونی بگیری، اینجور راحت میتونی حرف بزنی. آره نه جدی میگم، اگه کار بکنی راحت میتونی حرف بزنی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. این هفته فقط هست کلاس و دیگه هفته آینده من بیام آبروم میزیسی نیست.